اینجا مشهد مقدس، آغاز بخش شبانگاهی رادیو دری. ایاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر بهترین خلق او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک و مطهرشان. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یک یک شما ارجمندان همراه. بنده فاطمه صادقی افتخار دارم که با اتفاق سایر همکارانم در بخش شبانگاهی رادیو دری در خدمت شما سروران گرامی باشم. در آغاز گوش جان می سپاریم به کلام نورانی خداوند. سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 22.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة السَّاعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده مهربان. ای کسانی که ایمان آورده اید، از گام های شیطان پیروی نکنید. هر کس پیرو شیطان شود گمراهش می سازد، زیرا او به فحشا و منکر فرمان می دهد. و اگر فضل و رحمت الهی بر شما نبود، هرگز احدی از شما پاک نمی شد، ولی خداوند هر کرا بخواهد تسکیه می کند و خدا شنوا و داناست. آنها که از میان شما دارای برتری مالی و وسعت زندگی هستند، نباید سوگند یاد کنند که از انفاق نسبت به نزدیکان و مستمندان و مهاجران در راه خدا دریغ نمایند. آنها باید عفو کنند و چشم بپوشند. آیا دوست نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. راست گفت خداوند بزرگ و بلند مرتبه.
شبتان پر از آرامش. انشالله که در پناه خدای مهربان جور و صحتمند باشید دوستان. در خدمتتان هستیم با گلچینی از برنامه های رادیو دری که در بخش صبحگاهی و نیمروزی نشر شده است. و اما همونطور که قبلا هم به اطلاعتان رسانده شده، بخش شبانگاهی رادیو دری را میتونین روی موج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما آنچه که در بخش شبانگاهی امشب تقدیم شما عزیزان و علاقمندان خواهد شد. ابتدا سفر و چکر می توانید شنونده باشید و سپس برنامه صحی و بهداشتی ضربان را تقدیمتان خواهیم کرد. جهان رنگ را می توانید بشنوید و بعد از آن برنامه لاله های غریب را تقدیمتان خواهیم کرد دوستان. صدای کتاب را می توانید شنونده باشید و بعد از آن هم داستان‌های تمثیلی را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید می توانید با ما در میان بگذارید از طریق این دو شماره 3800 226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران و 0794-717144 هم در افغانستان. دوستان عزیز و ارجمند، امیدوار هستیم که لحظات خوب و خوشی را داشته باشید. از شما دعوت میکنم که بشنوید برنامه سفر و چکردم.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان، من نصیر مجاب، تهیه کننده، مجری و نویسنده برنامه، به اتفاق همکار صدابردارم خانم طیبه نوری، با یک فرصت 20 دقیقه‌ای در خدمت شما هستیم. با سفر چکر امروز خوش آمدین. همسفران عزیز، سفر به افغانستان یعنی سفر به طبیعتی که زراعت و باغداری حرف اول را می زند، که فعلا گپ از مالداری یا دامپروری داریم. دامپروری یا مالداری در اقتصاد افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. پوست، روده و پشم اقلام مهم صادراتی افغانستان را تشکیل می دهد. قبل از جنگ 66% صادرات افغانستان را محصولات کشاورزی و دامی تشکیل می‌داد. از جمله محصولات نباتی 50% و محصولات حیوانی 16% و پشم 10% این صادرات را تشکیل می‌داد. عواید محصولات زراعتی و دامی قبل از جنگ 115 میلیارد افغانی و پس از جنگ 118 میلیون دلار شده است. در طول تاریخ ساکنان افغانستان از حیوانات نه تنها به منظور گوشت، بلکه به مقاصد پوست، پشم، لبنیات، ترابری، کشاورزی، خرید و فروش، ورزش و غیره نیز استفاده کردند.
سو خوب هستیم؟
بخیر هستیم؟ بخیر، خوش آمدین.
قربانتون، سلامت باشین، بخیر باشید. اگه زمین یک سر با ما یک معلومات بیتی و دوباره نسلاش به ما معلومات بیتی؟
ایجا به قسمی که به شما پیشتر معلومات داده شد فرم تحقیقاتی است و هدف اساسی تحقیقی که ما ایجا بالای نسلا انجام میتیم یکی هست که این نسلای وطنی ما حفظ شود. از طرف دیگه ما بتونیم که این نسلا اصلاح بسازیم تا اینکه بتونیم به دیاقین مالدارای خود یک نسل پرحاصل و با کیفیت و با شرایط توافقی محیطی بالا را به مردم معرفی بکنیم تا اینکه بتونن با مصرف کم عاید بالا به دست بیارن.
بسیار خوب. و امینا رو مگه معرفی بکنیم؟
ما فعلا ما در این فرم 8 نسل گوسفند داریم و 5 نسل بز. از اول اگه ببینین پارتیشن، یعنی بخش بخش بر کردیم، از جدا جور کردیم تا اینکه نسل‌ها مخلوط و کراس نشون، تا اینکه بتونیم ما خالص بسازیم و پروسه تحقیق ما به شکل مکمل تکمیل شوه. نسل اول که اون بالا استاد است، نسل غلجایی است. این نسل که است هم به خاطر تولید گوشت و هم به خاطر تولید پشم تحت تربیت و پرورش قرار گرفته و فعلا از لحاظ تولید پشم که است در درجه اول این نسل‌های غلجایی ما قرار داره، چون از لحاظ اما طول پشم از یو کس نظر به سایر نسل ها بالاتر می باشه و وزن از یو کس از لحاظ وزن پشم از یو بهتر است. و این نسل دوم که است که شما می بینین در تصویر مشاهده می کنین، نسل بلوچی ما است.
امینا
این میو کس نسل بلوچی ما است که و در ولایت مرکزی افغانستان که است تحت تربیت و پرورش قرار داره و ایام که هست به خاطر تولید گوشت از زیاد استفاده میشن، اما فیصدی تولدات از زیاد نظر به سایر نسل ها یعنی در فیصدی بالاتر قرار داره و بعضی اوقات به شکل دوگانگی ایام چوچه تولد میکنن. و اگر این طرف بیم، این نسل نسل قرقل است که نسل قرقل به شما واضح است که پوست قرقل از شهرت جهانی برخوردار است که پوست قرقل فعلا مشهور است و در جهان که است افغانستان قرقل نسل قرقل و پوست قرقلش که است شهرت خدا بسیار می داشته باشد و فعلا که است ما در این فرم ما که است نسل قرقل موجود می داشت وجود داره که ما نسل گیری میکیم و به هدف از این تکثیر به هدف از این که باز ما بتونیم شهرت از یارا به مردم معرفی بکنیم و بتونیم که این نسل حفظ شو به شکل درستش تحت تربیه و پرورش قرار داره و یارا هم همزمان به شکل خالص تربیه میکنیم و هم همزمان به شکل کراس، یعنی کراس به این هدف است که یا خو تنها از پوست یزو استفاده میشه. ما کراس به هدف یزی میکیم که هم یا سطح تولید پشم شون بالا بره و هم همزمان از پوست یزو من حیث یک چیزی صنعتی طبی یا به شکل محلی استفاده شون ما نگهداری میکیم. و نسل دیگری ما که سیج پولیشن که دپارتیشن جدا تربیه میشه، این نسل نسل هزارگی است. این در ولایت غور و بامیان و دایکندی یا تحت تربیه و پرورش قرار دارد. این هم از لحاظ تولید پشم بعد از نسل غلجایی در درجه دوم قرار می داشته باشد، چون و در سال 1 تا 2 کیلوگرم تولید میکنه یا 1 تا 1.5 کیلوگرم پشم تولید میکنم و پشم از خوب است، ولی از لحاظ تولید گوشت یا خود در درجه بالا قرار نداره، ولی از لحاظ کیفیت گوشت لذیذ و خوبی می داشته باشه.
بسیار خوب. و ما میبینیم مدیر صاحب که در گوشت هر کدام از اینا یک شماره بند است. اگه در باره از اینا معلومات بدین که شماره به دلیل چی بند است؟
شما سوال دقیق کردین که در گوشت از یا در گوشت چپ راست از یا ما یک نمره گگ داریم یا برش بگیم شناسنامه از یاستن. معمولا به حیوانات نر ما در طرف گوشت چپش به خاطر شناسایی نمره میزنیم و در گوش راست از یا از مادر در گوش راست، یعنی ما سعی کنیم که یک نمره مخصوص داره که 124 است. ما 124 در وجود کتاب داریم به نمره 124 مشخصات این نسل رسیدگی است که نسل چند ساله است، از کدام نسل است، از کدام جنس است و چند دوره تولد کرده، یعنی چند دوره چوچه دیگ نموده. اینه یک تقریبا اما کارت شیزی است که اینه شناسنامه هست که از طریق ممتونیم بشناسیم یک نسل. نسل سفید با خالای سیار که میبینید نسل ها نسل های قنداری است، نسل های محلی خالص قنداری ماست که دولت هرات، بادغیز، هلمند، قندهار یا که از تربیه و پرورش میشه یا هم که از لحاظ هم به هدف تولید پشم و هم به هدف تولید گوشت تربیه و پرورش می شود و یا معمولا چوچزاییشون به شکل دوگانگی می باشد، ولی گرچندی که سطح تولید پشم ازا کم است مگم از دید نفاست و رنگ یعنی از دید درجه بندی ببینیم پشم سفید درجه اول در دنیا داره، یا از اون خاطر که نفاست پشمشون و رنگ پشمشون که درجه بالا قرار داره که مورد توجه مالدارا و دیاقین قرار گرفته.
بسیار خوب. مدیر صاحب، امی معمولا کسایی که در این بخشا کار میکنن خوب شوخی گوسفندا میباشه، باز شما هم چطور در خانه هم باز نگاه میکنین گوسفند دارین و یا خیر؟
ما خو در وطن زندگی میکنیم، خود مرکز امکاناتش نیست، در وطن ما این نسل ها را داریم، نه که به شکل شناخته شده نیست و این نسل ها که شناخته شده است ما هر کس شوقی است یک رز بز و گوسفند یا چند رز بز و گوسفند در تحت تربیه و پرورش قرار بده تا که سطح معیشتش بالا بره.
دقیقاً هم یک مطلب هم داریم که یک کس که می گاو داشته در خانه خود پاچه را میمان کنه دلش جمع می باشه دیگه.
این نسل گچ بود طرف واقعی در نسل گدی که ماست، نسل گدی که است که یا گاهی اوقات به شکل سیگانگی بسیار به شکل ندرت سیگانگی هم چوچه تولید میکنن تولد میکنن. خوی نسل به چی هدف پرورش میشه؟ اول گفتیم که دمو ابتدا گفتیم که هدف تحقیق ما که است حفظ نسل های وطنی است که از انقراض از زیاد جلوگیری بکنیم و این که است در ولایت های سرسیر بسیار مقاومت بالا را نشان میتن، در کوه و گپا خوب بالا میشن، در معمولا در ولایت بدخشان و در ولایت پنشیر یا زیاد تحت تربیه و پرورش قرار داره و گوشتی هم خوب گوشتی با کیفیت نداشته باشه.
گوشتی با کیفیت است. بسیار خوب. اینی گوسفندا که قدشون نسبتا از کل گوسفندا که بلندتر است.
این نسل ما که است نسل ترکیه است. نسل ترکیه است معمولا یکی است به هدف تولید گوشت روغن تحت تربیه و پرورش میشه قرار میگیرن و سطح آن چیز هم گرافی وزنگیری ازی و رشدی ازی نظر به سایر نسل ها که است بالاتر می باشد، یعنی در درجه اول قرار دارد. شما فکر بکنید که در تصویر می بینید که نمین نمبر 172 بگمانم است، این نمین در حدود 3.5 الی 4 ماه شده. شما ببین که اندازه مادر خود است، یعنی یا از لحاظ وزنگیری در درجه بالا قرار می داشته باشه و معمولا به خاطر تولید گوشت یا که است تحت تربیه و پرورش قرار دارند.
ما گفته نسل ترکیه است.
نسل ترکیه است. بله. و این نسل آخری از گوسفندای ما که است نسل عربی است که بعد از ترکی در لحاظ تولید گوشت که است درجه دوم نسل عربی قرار داره که به هدف گوشت روغنیام تحت تربیت پرورش قرار میگیره و یا که است شیرم تولید میکنه. سطح شیردهیشون خوبتر از نظر به سایر نسل ها و گوشت از یوم که است خوب است درجه بالاتر قرار داشته باشه. و این که شما از اون بالا تا آخر که دین میشید که یار ما در یک پارتیشن نگهداری بکنیم مگر به هدف یزی که یا چی نشون مخلوط نشوند همون نسلاشون از حالت خالص سازی نبرایند مو به شکل جداگانه در پارتیشن‌های جداگانه تحت تربیت پرورش قرار دادیم تا که از همون مخلوط شدن از اون ناخالص شدن از جلوگیری کرده باشیم. و اینجا که می‌بینید کلان یعنی از 13 نسل خب ما 5 نسل بزاریم و 8 نسل گوسفند جمعن 13 نسل میشه نسل وطنی ما یورا ما جدا جدا ساختیم که ما یک فصل خاص و یک ماه خاص و شرایط خاصه به خاطر جبگیری از یا باز مهیا میسازیم تا اینکه در یک فصل یورا جبگیری بکنیم که در وقت تولد میکنه او هوا و شرایط مناسب باشه که چوچا تلف نشوه. یا کسا معمولا از 13 نسل 5 نسل بز و 8 نسل گوسفند نرایش هست که یا نگهداری میشه غذا و هم حالت تغذیه‌ای و شرایط محیطی از یا جداگانه است کاملا یورا خوب نگهداری و آماده میکنیم تا اینکه در وقت جبگیری بتونن که نسل به امر نسل خود جوره شون و بتونه که در آینده ما نسلای خالص و خوبی را به وجود آورده باشیم.
بسیار. و از اینا فکر کنم که همی پوز از یا فرق میکنه از دیگه گوسفندا کده مدیر صاحب.
خب هر نسل یک مشخصه خاص خودمی داشته باشه از لحاظ دنبه، از لحاظ شکل ظاهری، از لحاظ بلندی قد، از لحاظ وزن، از هر لحاظ که است یا اما حالت های خود خودم داشته باشه از همو خاطر یارو ما تفکیک میکیم یا که دایجا جمعواری شده به این معنی نیست که در کابل تربیت شده یا از ولایت های مختلف جمعواری شده به خاطر اینکه در ولایت های مختلف شرایط خاص محیطی و اقلیمی خودم خود می داشته باشه. یعنی نسل گدی که اگر ما در ولایت جلال آباد تربیت و پرورش کنیم نتیجه نمیده چون یک نسلی هست که در ولایت های سرسر معمولا توافق کرده اما نسل ترکی را میتونیم که تو در کابل در سمنگان در ولایت های مرکزی ولایت های در هر ولایتی توافق خود محیطی می داشته باشه از همو خاطر ما را از هر جای جمع کردیم در اینجا تا یکی از جلوگیری شود از همون قراز نسل.
شما شنونده برنامه سفر و چکر رادیو دری هستید و ممنون که همسفر ما شده اید.
شما هم می توانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44 در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. افغانستان در سالهای 1990 تا 1995 حدود 22 میلیون گوسفند، 3.6 میلیون گاو و 8.9 میلیون بز داشت. در طی سالهای خشونت و خشکسالی تولید گوسفند، گاو و سایر حیوانات روند نزولی را پیموده است. در صورتی که علفزارهای خشک شده دامنه‌های هندوکش دوباره احیا گردد، مساحت مراتع و چراگاه‌ها دوباره به 31 میلیون هکتار یعنی 49% خواهد رسید که تقریبا نصف وسعت سرزمینی افغانستان را تشکیل می‌دهد.
این اول ما میپردازیم به نسل های به 5 نسل بز که یعنی 5 نسل بز ایجو میداشته باشیم و هدف عمده از پرورش و نگهداری بزهای ما به دو هدف است. یکی به هدف تولید کرک و پشم و دوم هدف به خاطر تولید شیر است و گاهی اوقات میشه که بعض نسل ها به حیث یک نسل گوشتی هم استفاده شود ولی معمولا هدف تولید تربیت و پرورش بزهایی است تولید شیر و پشم و کرک از یوم بوده باشد. و این نسل اسماری است. نسل اسماری معمولا در ولایت های کنر در این ولایت های سمت پکتیا و پکتیکا تحت تربیت و پرورش قرار داره و این نسل بعد از نسل چیلی در درجه دوم از لحاظ تولید شیر قرار داره.
تولید شیر؟
تولید شیر. یعنی از یا در یک روز ما میتونیم که 1 تا 2 کیلوگرم شیره که هست بدست بیاریم که ما عملا در اینجا ریکاردش داریم و بدست آوردیم. اما نسل اول شیری که مثلا ما آماده است که تقریبا به دیاقین معرفی بکنیم نسل چیلی است که در اینجا آمده خواهینه همه دو پارتیشن گرد شده نسل چیلی جای یک دیگر را گرفتن. خواهینه این نسل که هسته میبینی نسلی که گوشای دراز دراز میداشته باشه و بلند است اونو نسل سیاه یا نسل به نام نسل چیلی یاد میشه.
چیلی؟
چیلی بله آن چیلی یاد میشه که از لحاظ تولید شیر یا در رده بالا قرار میداشته باشه که روزی روزانه معمولا 2 تا 3 کیلوگرم شیر تولید میکنه و یک دوره شیردهی از این معمولا 4 ماه می باشه و اکثرا خوشبختانه این نسل ما که هست نسل دوگانزا است، یعنی دوگانگی چوچه تولید میکنن. شما ببینید که یک چوچه شمیال پلوش او پلوش استاد است دیگه در اونجا رفته. یک مشکلی که داره فقط تنها در مقابل شرایط محیطی و سردی و گرمی و به هوا یک ذره مقاومتشون کم است چون تولید موی از یا کم است. ما به همین خاطر که به خاطر از اینکه ما تونسته باشیم این همین مشکل این همین معضله را رفع کنیم، ما فعلا چون که اینجا چوچگک است، یعنی چوچگک شما خوب است که از نزدیک ببینین که چوچگک از حاصل کراس دو نسل است. ما یک نسل داریم که تولید شیرشون کم است ولی مقاومت بالا دارن، ولی نسل چیلی تولید شیرشون بالاست و مقاومت پایین می داشته باشن. از همون لحاظ ما این نسل انمی بدخشی را چیلی را با نسل دیگری به نام بدخشی است که کراس کردیم و حاصلش این چوچگک است که شما سعی کنم سطح موشون هم زیاد است و هم قوریشون بلند است و ما فعلا تحقیق ما بالای انمی جریان داره بالای کل نسل ها، ولی فوکس ما زیاد بالای انمی است که انمی دوینده ای را ما بتونیم تکثیر بکنیم که هم در کل جای افغانستان برای مقاومتش بالا باشه و تولید شیرشون بالا باشه که بتونن خانواده دیاقین عزیز استفاده بکنه و سطح معیشتشون بالا بره.
بسیار خوب
و اینجا هم که هست دو نسل است، دای پارتیشنش متاسفانه خراب شده. خب یک نسل به نام چینی است و بدخشی. چینی خب از خاطر از این ما گفتیم که همین نسل ما انقراض نکنه و نسل محلی ما گم نشه از وطن، ما یارا نگهداری میکنیم. گرچه که تنها از لحاظ چوچدی یا همیشه چوچه میتن در هر دوره که یا جفگیری شون چوچه تولد میکنن، ولی از لحاظ جسامت از لحاظ تولید شیر در درجه آخر قرار دارن. و یا ما هدف تحقیق ما می هسته که یک دیقان از ما پرسان بکنه، ما حداقل برای از اون مشوره از ایره میتیم که چینی را نگهداری نکنن. اگر همی کارا نمی کردیم ما اگر تحقیق اگر همی کارا نمی کردیم این معلوم نمی شد که کدام نسل بهترین نسل است. و این نسل های سفید سیاه و سفید که هستن می بینین این نسل نسل بدخشی است و او هم نسل بدخشی است سیاه و سفید که میبینین یا بعد از چیلی و اسماری در درجه سیوم از لحاظ تولید شیر قرار داره، ولی خوشبختانه که از او به حیث یک نسل گوشتی هم میتونیم که ما استفاده بکنیم که چون قوارش هم بلند است سطح امو گوشت گرفتن و رشدشان خوبتر است. و آخرین نسل ما نسل محلی قندهاری است، هم بنام نسل محلی هم بنام نسل قندهاری معروف است یا در درجه چهارم از لحاظ تولید شیر قرار میذاره باشه، معمولا به رنگای سیاه دیده میشه در ولایت های قندهار و هلمند هرات و بادغیس یا چی میشه پیدا میشن یا تربیه و پرورش میشه یا مقاومتشون نسبتا خوب است. خب میشه که یک دهقان از هم کس استفاده بکنن.
بسیار خوب. مدیرسه این بزاق می باشه معمولا زیادتر شوختر می باشه، نگهداریشون مشکل تر نیست؟
معمولا فرق بز گوسفند دمی است که بز در پای خود در قسمت آخری پای خود متفاوتاش دی است که یک قسمت غدواتی می داشته باشه ترشه می کنه بویناک است. شما شاید دیده باشین، ولی گوسفندای خاصیت نمی داشته باشه. دیگه فرقش این است که گوسفندا رامتر حلیمتر هستند، اما بزاق است حالت وحشیگریشون زیادتر است و نسبت وقت زیادتر میگیره که تایو بشه به 100% اهلی شون.
بسیار خوب بسیار خوب. عمر صاحب خودت چطور شوق زیادتر به کدامش است؟ به گوسفند است، به بز است و یا به گاو است؟
نو من خورکا خلاصرته ما سمنګ اترابی خلګو خورم په اتراب کې د مونږ ټول سره شوق لرو، خو زیات شوق سزه لرم له پسونو سره گوسفندونو سره لرم.
خو 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 چطور است نگهداری هم میکنین؟
ان شاء الله سکه به زکال ته اتراب کې خزمه کې ډیری دي صحیح پراخ دي بس کور کې هغه کو بس
ساتي.
دوستان عزیز، امید که در فرصت‌های بعد هم همسفر ما باشید. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی،
با مردمانی مهمان نواز. بله عزیزان، امیدوارستیم که حال دلتان خوب باشه. در این لحظه برنامه زربان آماده پخش است که تقدیمتان میکنیم. زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، خدا را شاکر هستیم که باز توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه دکتر صاحب محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض گوارش یا جهاز هاضمه هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در مورد مریضی رفلکس یا ترش کردن صحبت بکنیم. دکتر صاحب در جلسه قبل اشاراتی داشتن راجع به شیوع رفلکس، گفتن که تقریبا 20% افراد جامعه این مشکل دارن و متاسفانه با تغییر روش زندگی و خوراکی ها و غذاهای مختلف و همینطور چاقی و شیوع استفاده از سیگریت و دخانیات و این چیزها، مشکل و بیماری رفلکس یا ترش کردن روز به روز زیادتر شده. راجع به عوامل محرک همونطور که اشاره کردیم، غذاهای محرک گفتن، چاقی را گفتن و اشاره داشتن که البته ما زمانی به یک نفر میگیم مریضی رفلکس و ترش کردن دارین که حداقل در هفته دو بار یا زیادتر از دو بار در هفته اینا ترش بکنن. گفته شد که علایم و نشانه ها درد قفسه سینه ممکنه باشه، حالت خلط در گلو ممکنه حس شوه، حتی باعث تنگی نفس ممکنه در قفسه سینه شوه، گاهی ممکنه مزه دهان تغییر بکنه، آب دهان به طور ناگهانی در بعض افراد زیاد میشه که میتونه به خاطر امی رفلکس باشه، و گفتن که حتی نشانه های حالت آسم و نفس تنگی و سرفه ها هم میتونه که به خاطر رفلکس به وجود بیایه و یا ای که این مشکل تشدید شوه به خاطر رفلکس. بوی بد دهان هم که کمتر شایع است به هر حال ما در رفلکس ممکنه داشته باشیم، و فاکتورهای خطر هم که خوب اشاره شد که باز ما تاکید میکنیم مخصوصا دخانیات و سیگریت و الکل و چاق شدن و چاقی که باید ما جلوگیری بکنیم، و رژیم غذایی چیزای محرک و مضر نباید مصرف شود. امروز هم در خدمت دکتر صاحب هستیم. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و عوامل محترم برنامه.
ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا ما باز هم در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه امروز میخوایم بپرسم که راه‌ها و روش‌های تشخیص و شناختن مریضی رفلکس یا ترش کردن کدام‌ها هستند؟ آیا صرفاً علائم و نشانه‌های بالینی که یک نفر داره امی کفایت میکنه برای تشخیص، یعنی ممکنه اقدامات پاراکلینیکی هم ضرورت داشته باشه، مثلا اندوسکوپی و ای چیزها باید انجام شوه، چون گاهی حتی گرفتگی صدا یا جر شدن صدا را هم برای فلاکس و ترش کردن و اینها ارتباط میتن. در این رابطه هم یک توضیح بفرمایین و برنامه های تشخیصی چی چیزهایی است که میتونه برای ما مشخص کنه که نفر یا او فرد ریفلاکس داره یا نه.
بله، یکی از علامتهای ریفلاکس میتونه خشونت صدا باشه. عرض کردم خدمتون گاهن این علامتهای مربوط به ریفلاکس خیلی واضح مثل سوزش سر دل یا برگشت اسید نیست. میتونه به صورت درگیری تنفسی باشه، یعنی بیمار احساس سنگینی روی قفس سینه بکنه. حتی گاهن این دردا ممکنه بین دوتا کتف باشه، یعنی بعضی مریضا فکر میکنن که گلنج عضلانی دارن و از داروهای موضعی برای کم کردن این دردشون استفاده میکنه و واقعیتش میبینه که ریفلاکس داره. لذا یکی از علامتامشون میتونه خشونت صدا باشه. این برگشت اسید اگر بخواد وارد مجاری هوایی بشه، این تارهای صوتی رو میتونه روشون اثر بذاره و باعث حالت خشونت صدا بشه که معمولا در طول روز به خصوص صبح ها این حالت بیشتره و اکثر افراد با پاک کردن گلو و خلطشون مراجعه میکنن و این علامت رو میتونن داشته باشن.
بله،
تشخیص ما، تشخیص بیماری ریفلاکسمون بر اساس علائم بالینیه، یعنی علامت هایی که ذکر بکنه و خیلی وقتا خود درمان وقتی بهش جواب میده، چون درمان هایی معمولا ریفلاکس سیف هستن، توصیه درمانی که میکنیم و رژیمی که بهشون میدیم میبینیم خوب میشن، این به عنوان یک راهنمای تشخیص برای ما میتونه قرار بگیره. ولی اگر افرادی بالای 45 سال باشن با علائم ریفلاکس بیان، یا ریفلاکس طولانی مدت داشته باشن، یا سابقه خانوادگی از بیماری های گوارشی مثل خدای نکرده سرطان های معده یا مری داشته باشن،
بله،
یا ریس فاکتوری مثل مصرف سیگار داشته باشن طولانی مدت، چون احتمال وجود داره که بیماری خطرناکتری در کنار این ریفلاکس باشه و خودش رو به صورت ریفلاکس بخواد نشون بده، ما از روش های تشخیصی مثل اندوسکوپی استفاده میکنیم.
بله،
اونم تو شرایط خاصی که با افراد بالای 45 سال ریفلاکس طولانی مدت، سابقه فامیلی داشته باشه یا ریس فاکتورهای متعددی مثل مصرف الکل و سیگار و اینا داشته باشه، حتما از این روش استفاده میکنیم. ولی به طور معمول برای تشخیص ریفلاکس از اندوسکوپی استفاده نمیشه، علائم بالینی کفایت میکنه.
بله،
البته در مواردی هم که شک داریم و بیمار پاسخ به درمان نمیده یا علائم شدید هست، میتونیم بیایم و میزان اسید موجود در مری فرد رو اندازه بگیریم که اصطلاحاً بهش میگن پهاش متری. یه کاتتری هست که وارد مری میشه و در طی فواصلی کوتاهی میزان برگشت اسید رو میتونه اندازه بگیره و به شما، چون داخل مری باید میزان اسیدیتش کم باشه برخلاف معده که میزان اسیدیته عددش بالاست و در داخل معده این عدد باید کم باشه، اگه مکررن این عدد افت پیدا بکنه و پهاش به سمت اسیدی بره، این نشون میده که عمل ریفلاکس، ریفلاکس اسیدی اتفاق میفته.
بله،
و برای تشخیص قطعی میشه از این روش ها استفاده کرد، یا بله باریوم که به عنوان ماده حاجب است که خورده میشه و عکس گرفته میشه. اینا بیشتر برای تشخیص عوارض، برای تشخیص عوارض استفاده میشه. زمانی که بیماری علامتهای خطر رو داره معمولا ما از اینها استفاده میشه، مثل مثلا گیر کردن غذا، چون بیمار ریفلاکسی نباید غذا تو مریش گیری بکنه و این احساس رو نباید داشته باشه، یا اگر مریضی کاهش وزن پیدا کرده، یعنی علائم ریفلاکس رو داره، بدون دلیل و بدون رژیم 5 کیلو 10 کیلو حدودا 5% وزنش در یک فاصله کوتاه 6 ماه کم شده باشه، اینا علامت های خطر هستن. یا علائم استفراغ خونی یا دفع خون از مدفوع رو با حجم بالا، یعنی خونریزی گوارشی اتفاق بیفته، یا کم خونی فقر آهن داشته باشه همراه با این بیماری.
بله،
وقتی علائم خطر باشه اون موقع پزشک تصمیم میگیره که حتما از روش های تشخیصی مثل اندوسکوپی یا در کنارش پهاش متری و بله باریوم رو استفاده کنه. ولی برای علائم تیپیک تو فردی که زیر 45 سال هست و هیچ گونه علائم خطری نداره، ما تشخیص رو بر اساس علائم بالینی میذاریم، درمان رو انجام میدیم و بیمار رو پیگیری میکنیم که ببینیم وضعیتش به چه ترتیب است.
دکتر صاحب، ما مواردی داریم که افراد ریفلکس و ترش کردن داشتن، درمان و معالجه هم شدن، اما علائم و نشانه های مریضی گهگاهی دوباره شروع میشه، یعنی مریضی عود میکنه. چرا این قسمی است؟ و اینا باز هم باید اونمو دواها و داروهای خودشان مصرف کنن امی افراد، یعنی حتما باید برای معاینه و بررسی به دکتر معالج مراجعه کنن.
اگر علائمشون مثل همون علائمی که قبلا وجود داشته، یعنی ریفلاکسشون دوباره برگشته یا میخواد برگرده، خب وهله اول باید نگاه بکنن به تغذیهشون.
بله،
احتمالاً توی تغذیهشون بعضی نکات رو رعایت نکردن، مثلا میوه‌های ترش خوردن، ترشی استفاده کردن، نوشابه استفاده کردن. باید اینا رو دقت بکنن که به صورت کامل حذف بشه. بله، میتونن داروشون رو شروع بکنن، ولی همیشه ما داروها رو، داروهایی که برای معده استفاده میشه برای اسید معده، همشون داروهای مطمئنی هستن و ضرری ندارن برای انسان، ولی به هر حال داروی شیمیاییه و ما دوست داریم با حداقل دوز و کمترین میزان مصرف بشه.
بله،
لذا این افراد میتونه گهگاه این دارو رو هر موقع علائم داشت استفاده بکنه و بیشتر دقت بکنه روی تغذیهش و سبک زندگیش.
بله، تشکر دکتر صاحب. در مورد اندوسکوپی و دیدن مری و معده توسط دستگاه، بعضی باورها و برداشتهایی هست وجود داره که مثلا باعث زخم مری و معده میشه این میکار، یا باعث فتق و بیرون زدگی بخش از معده به داخل قفسه سینه میشه، یعنی خود اندوسکوپی ممکن همچی یک آریزی رو به وجود بیاره. در این رابطه به جهت روشن شدن افراد و مردم جامعه، لطفا یک توضیحات بدین که اندوسکوپی واقعا چنین خطرهایی داره؟
اندوسکوپی باعث فتق معده نمیشه. بعضی از افراد فتق معده رو دارن، حالا به خاطر اضافه وزنشون، فشاری که وارد شده، یا به صورت ژنتیکی ممکنه در خانواده های این بیماری شیوع داشته باشه. فتق معده یعنی قسمتی از معده وارد قفسه سینه میشه، یا اون حالت تنگی که در انتهای مری وجود داره گشادی رو پیدا میکنه.
بله،
که معمولا این روش این اندوسکوپی تشخیص داده میشه. خود اندوسکوپی عارضه ای روی مثلا زخم ایجاد بکنه یا باعث فتق بشه یا مشکل ایجاد بکنه، این چنین نیست و باعث ایجاد مشکل نمیشه، ولی در بعضی از بیماران ریفلاکسی و گوارشی ناگزیر هستیم که برای رد کردن سرطان ها و بیماری های خطرناکتر حتما این کار رو انجام.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. باز یکی از سوال هایی که در بین مردم مطرح است و گاهی سوال میشه و پرسیده میشه، یکی میگن ریفلاکس و ترش کردن و درد میده به خاطر زیاد شدن اسید و تیزاب میده است، یعنی به خاطر کم شدنش؟ همچی یک سوالی هست در ارتباط، اگر توضیح بدین ممنون میشیم.
بله، به خاطر افزایش اسید معده است. هر عاملی که باعث تحریک از ترشح اسید معده بشه و اسید معده افزایش پیدا بکنه و این اسید بالا بخواد بیاد داخل مری، باعث ایجاد علائم میشه. چرا؟ چون مری ما نسبت به اسید معده حالت حفاظتی نداره. معده چنین نیست. معده تو محیط معده اگر اسید ترشح بشه ما احساس درد نمی کنیم، ولی وارد مری که میشه به خاطر عدم وجود اون حالت حفاظتی در مخاط مری، این درد رو ما احساس میکنیم. و داروهایی هم که اصلا استفاده میشه داروهای کاهنده اسید معده هستن.
درست، تشکر دکتر صاحب. ما مریضا و افرادی داریم که مشکل و ناراحتی ریفلاکسشان وقدر زیاد و شدید است که در طول شب و موقع خواب، همینطور در طول روز، همیشه اینا ترش میکنن و اکثرا نمیتونن خوب غذا بخورن و بسیار اذیت و بازاب هستن. برای اینها علاوه بر اینکه باید حتما به پزشک و دکتر معالج مراجعه بکنن، دوا بگیرن، درمان و معالجه شون، چی توصیه های شما به طور عمومی دارین برای کنترل و کم شدن این مشکلشان؟
این بیمار علائمش هم شدید هست، یعنی در طول روز حتی اجازه نمیده که غذا خوب مصرف بکنه. حتما ضرورت داره که مراجعه بکنه، اگر لازم شد تحت بررسی مثل اندوسکوپی قرار بگیره.
بله،
رژیمش رو حتما باید رعایت کنه. چیزهای ترشی و موادی که حاوی ترشی هستن و چیزهای ترش هستن مثل مرکبات، میوه های نارس، اینا رو سعی کنه که استفاده نکنه. یه کار خوب که میتونن انجام بدن اینه که قسمت سری تختشون رو در حقیقت یه مقدار بالاتر ببرن.
بله،
نه اینکه بالش زیر سرشون بذارن، قسمت سری تخت رو پایه هایی که داره میتونن زیرش آجر بذارن یا یک مقداری بالاتر ببرن که یک سراشیبی تخت داشته باشه. معمولا علائم ریفلاکس شب وقتی میخوابیم تشدید پیدا میکنه.
بله،
مثلا میتونن این کار رو انجام بدن که این از لحاظ کاملا تایید شده است. بهتره که شام رو یه مقدار زودتر استفاده بکنن و کم حجم باشه. بعد از شام چای یا موادی که مایعات زیاد استفاده نکنن و حداقل 3 تا 4 ساعت با خوابشون فاصله داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی فراهم ساختن.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
زخم‌های گوارشی زخم‌هایی هستند که در پوشش داخلی معده، مری یا روده کوچک توسعه می‌یابند و معمولاً به علت التهاب ناشی از باکتری‌ها و یا اسید معده بروز می‌کنند و یک مشکل بهداشتی نسبتاً شایع هستند. برخی علت زخم معده و زخم اثنی‌عشر را در مصرف عادات بد غذایی مانند غذاهای ادویه‌دار و قهوه می‌دانند. اما باید بدانید که آنچه می‌خوریم و می‌نوشیم نقش اصلی در ایجاد زخم نداشته و به عبارت دیگر زخم‌های گوارشی حکایت از موضوعی دیگر دارند. عوامل مختلفی باعث تخریب پوشش درونی معده و مری می‌شوند. از جمله یک نوع باکتری که موجب عفونت و ورم معده می‌شود، استفاده مکرر از آسپرین، ایبوپروفن و سایر داروهای ضد التهابی، سیگار کشیدن، مصرف الکل، پرتو درمانی و سرطان معده. شایع‌ترین علائم زخم گوارشی درد سوزش‌آور شکم است که از ناف شروع شده و تا قفسه سینه کشیده می شود و درد آن خفیف تا شدید است. در برخی موارد این درد ممکن است شبانگاه شما را از خواب بیدار کند. این زخم‌های کوچک ممکن است در مراحل ابتدایی علائمی نداشته باشند. تغییر اشتها، تهوع، مدفوع تیره یا خون در مدفوع، سوء هاضمه، کاهش وزن غیر منتظره، استفراغ و درد قفسه سینه از دیگر علائم شایع زخم گوارشی هستند. راه‌های بسیاری برای پیشگیری از بروز زخم معده وجود دارد که افراد با کمک آن می‌توانند از ایجاد این بیماری پیشگیری کنند. توصیه می شود که سیگار و تنباکو مصرف نکنید، از خوردن نوشابه خودداری کنید و مصرف قهوه و شکلات را قطع یا بسیار محدود کنید. معده خود را برای طولانی مدت خالی نگه ندارید و سعی کنید وعده های غذایی را زیاد و حجم آنها را کم کنید.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب محمد امانی، متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه و گوارش، راجع به مسائل مختلف و علائم و نشانه ها مخصوصا توضیحات بسیار ارزشمندی دادند. گفتند که خشونت صدا و آسیب خوردن به تارهای صوتی و حلق ما هم میتونه به خاطر ریفلاکس با وجود بیاید و گاهی یکی از علت های خشونت صدا یا جر شدن صدای ما میتونه ریفلاکس باشه. گاهی ممکنه که ما درد در داخل دو تا کتف خود، یعنی بین دو استخوان شانی خود، در پشت خود ما درد به خاطر ریفلاکس ما احساس بکنیم. و اشاره داشتن که اگر افراد بالای 40 سال باشن و یا طولانی مدت اینا دچار این مشکل باشن یا سابقه بیماری خاص گوارشی و هاضمه داشته باشن، اینا ریس فاکتورهای مثل مصرف الکل و سیگریت و چلم و اینها داشته باشن، اینا باید حتما برای تشخیص اندوسکوپی شون. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. دکتر سه، بعضی افراد مقداری بیماری و ناراحتی ریفلاکس دارن، اما همزمان دردهای در قفسی سینه هم حس میکنن. آیا این دردهای قفسی سینه که گاهی طولانی هم هست میتونه به خاطر ریفلاکس باشه؟ چون ناحیه سینه کمی حساس از بعضی از سری فکر میکنن قلبی است یا مشکلی به ششوری است. در این ارتباط هم اگر لطف کنین راجع به دلایل دیگی درد قفسی سینه هم اگر صحبت بکنین و مخصوصا آیا این دردها میتونه به خاطر ریفلاکس باشه توضیح بفرمایید.
واقعیتش اینه که مشکلات استرس و عصبی هم باعث ایجاد ریفلاکس میشن و خیلی وقتها افرادی که احساس درد ناشی از ریفلاکس رو دارن به خاطر اینه که کلن احساس دردشون بالاتر رفته.
بله.
یعنی ممکنه ما دوتا فرد داشته باشیم هر دوتا روزی دو بار دچار حالتهای ریفلاکس بشن، ولی اونی که استرس بیشتری داره و حالت وسواس بیشتری پیدا کرده دچار احساس درد بیشتری بشه، در صورتی که برگشت ریفلاکس هر دوشون به یک اندازه هست. لذا بعضی وقتا افراد به خاطر اینکه متمرکز میشن روی بیماریشون، همش میرن مطالعه میکنن و همش استراب اینو دارن که بیماری خطرناکی رو بگیرن. بنده اینجا عرض میکنم که بیماری ریفلاکس اصلا بیماری خطرناکی نیست، به هیچ وجه نمیتونه به کانسر تبدیل بشه، خودش عامل سرطان باشه.
بله.
ولی خب میتونیم با رژیم و کارهایی که انجام میدیم جلوش رو بگیریم و این نگرانی افراد هست که باعث میشه، هم باعث تشدید خود ریفلاکس میشه، هم احساس درد ناشی از ریفلاکس رو تو فرد افزایش میده و این افراد معمولا مراجعات مختلف به مطب‌های مختلف دارن برای ریفلاکسشون و مدام همین سوال رو اوائل که نمیپرسن، با بیمار که صحبت میکنی واقعا میبینی که دغدغه‌شون اینه که این بیماری آیا به سرطان تبدیل میشه یا نه و از این میترسن. و خیلی وقتا وقتی برای این افراد آندوسکوپی هم انجام میشه، واقعا آندوسکوپیش برگشته اسید رو هم تو افراد نمیبینید. این به خاطر اون احساسی که ایجاد میشه و فقط 20% افراد هستن که افراد ریفلاکسی که انتهای مریشون یه مقدار سوختگی و زخم پیدا میکنه که این میتونه درجات مختلفی داشته باشه.
بله.
لذا 80% آدمایی که ریفلاکس هم دارن باز میبینید آندوسکوپیشون نرمال هست و هیچ جای نگرانی نداره.
بله، بسیار تشکر دکتر سیبامانی. با اینکه می دانیم که ترشیجات مثلا خوب ترش و شور هستن و باعث تشدید ترشح و اثرات اسید و تیزاب معده میشن، غیر ترشیجات آیا مواد خوراکی و غذایی هستن که باز هم اونا باعث به وجود آمدن مشکل و زیاد شدن اسید معده شون و ریفلاکس به وجود بیارن یا بدتر بسازن؟ چی توصیه هایی دارین برای مردم؟
دقیقاً الان جمله‌ای که من به بیمار میگم همینجا تکرار میکنم، بهشون توصیه میکنم که ترشی نخورن، فلفل، سیر هم پخته و هم خامش رو و پیاز رو به صورت خام استفاده نکنن، انواع نوشابه ها رو استفاده نکنن، نوشابه های گازدار رو.
بله.
و قهوه و شکلات تلخ، به خاطر اینکه قسمت تحتانی همون اسفنکتر رو گشاد میکنن و باعث ریفلاکس میشن میگم استفاده نکنن. میوه هایی که ترش هستن علل خصوص پرتقال و کیوی، یعنی کلا مرکبات و میوه های نارس، اینها رو استفاده نکنن، از چای داغ پرهیز بکنن و پیاده روی داشته باشن در طول روز.
بله، بسیار عالی. دکتر صاحب در قسمت پایانی برنامه اگر در مورد افرادی که مریضیشان برگشت میکنن، یعنی خوب میشن ولی بعد دوباره شروع میشه مریضیشان، زیاد هم هستن اینا، اشاراتی هم البته شما داشتین که ممکن درمان کافی نکنن، رژیم غذایی رو مراعات نکنن، روش زندگیشان پرمسئله باشه، شما توصیه هایی داشتین، باز هم میخواییم که اگر نکاتی هست برای افراد شما بفرمایین که شنوندگان عزیز ما استفاده بکنن.
اگه علامت های جدیدی مثل احساس گیر کردن، کاهش وزنی که ناخواسته باشه، حتما باید مجدد مراجعه بکنن، ولی در ابتدا میتونن رژیمشون رو مجدد از سر بگیرن و حتی داروهاشون رو، داروهای کنترل کننده اسید معده رو استفاده بکنن. حالا در مورد استفاده از شربت ما به طور طولانی مدت توصیه نمی کنیم به خاطر عوارضی که رو کلیه میتونه داشته باشه، ولی قرص هایی که استفاده میشه و کپسول هایی که برای کنترل اسید معده استفاده میشه، اینا رو میتونن خودشون شروع بکنن و اگر جواب نگرفتن اون موقع مراجعه بکنن.
بله.
ریفلاکس میتونه واقعیتش عوارضی هم داشته باشه که عوارضش میتونه درگیری و زخم توی مری باشه که معمولا اگر بیمار علائمش تشدید بکنه موقع آندوسکوپی تشخیص داده میشه. گاهم میتونن تنگیهای خوشخیم بدن به خاطر اینکه این ریفلاکس مکرر اتفاق میفته، اون قسمت مری حالت فیبروز و تنگی پیدا میکنه و اسمشون هم هست تنگیهای خوشخیم.
و میتونن باعث آسم بشن، اختلالات دندانی ایجاد بکنن، باعث پوسیدگی دندان بشن، ریفلاکس اگه درمان نشه. ولی احتمال اینکه به سرطان تبدیل بشه واقعا خیلی پایینه. یه اصطلاحی هم هست بهش میگن مری بارت، چون خیلی از بیمارانی که آندوسکوپی کردن و گاهن نمونه برداری شده به خاطر برگشت اسیدشون، این تشخیص توشون گذاشته شده و باعث نگرانیشون میشه. مری بارت توی توضیحش هم می نویسه که تغییر سلولی ایجاد شده.
بله.
ولی این به معنای تبدیل به سرطان نیست. قابل برگشت هست، فقط بهشون توصیه میشه که به صورت دوره اینا آندوسکوپی انجام بدن تا نگرانی هم نداشته باشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار مفید شما. با شما خداحافظی میکنیم. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. همیشه صحبت از درد شکم میشه. هدف اصلی برید دنده ها تا استخوان رگن رو در واقع به یه نحوی شکم میگن. شکم جاییه که تو سیستم مجاری گوارشی، مجاری ادراری و مجاری تولید مس وجود داره و هر گونه دردی که تو این اتفاق بیفته میتونه مربوط به این ارگان ها باشه. این درد میتونه به صورت دائمی باشه، میتونه به صورت ما میگیم اینترمیتنت، یعنی بگیره ول کنه، و میتونه به طور ناگهانی آغاز بشه. همه اینها نیاز به توجه پزشکی دارن. همیشه سوال پیش میاد که این درد چند روز طول کشیده؟ آیا این درد تکرار شونده است یا اینکه شما این درد رو به صورت ناگهانی براتون اتفاق افتاده؟ اگر این درد به صورت ناگهانی است، آیا همراه با استفراغ هست؟ اگر همراه با استفراغ هستش، همیشه به افراد میگیم باید یک پزشک شما رو به صورت اورژانسی ببینه. ممکن یک شکم حاد براتون اتفاق افتاده باشه، به عمل جراحی نیاز داشته باشید. گاهی وقتا این درد شکم با اسهال همراهه، چون وقت باید دنبال عفونت‌های سیستم گوارشی گشت. گاهی وقتا این درد شکم میاد از که پهلو شروع میشه و به کشاله ران کش نمیشه. ممکنه سنگ‌های ادراری و مجاری ادراری و یا عفونت‌های کلیوی باشه. گاهی وقتا این درد‌ها با دوره‌های ماهانه خانم‌ها همراه هستش و ارتباطی با سیستم مجاری تولید مثل اونها داره، که ضرورت داره که حتما اگر این درد‌ها افراد رو بسیار ناراحت میکنه و به صورت در واقع کرمپینگ هست، یعنی میگیره و ناراحتشون میکنه، حتما به پزشک مراجعه کنن. همیشه مد نظرمون باشه. گاهی وقتا این درد‌ها از ناحیه قسمت فوقانی سمت راست شکم شروع میشه و به شانه زده میشه، نکنه سنگ‌های بی‌صفرا باشه، و درد هایی که در ناحیه کشاله ران و با تهوع استفراغ هست و به صورت ناگهانی هست، ممکنه یک آپاندیسیت باشه. درد شکم رو ساده نگیرید و پشت گوش نذارید، حتما با پزشک در ارتباط باشید.
خب، از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
جهانی سپاس از اینکه نشرات شامگاهی رادیو دری را برای شنیدن انتخاب کردید. جهان رنگ آماده پخش است که همینک تقدیمتان میکنیم.
بیدل نگفتنیست حدیث جهان رنگ.
جهان
رنگ. گلچینی از غزلیات بیدل. سلام دوستان، با برنامه جهان رنگ در خدمت شما هستیم. دعوتتان میکنیم به شنیدن غزلی از بیدل و شرح این غزل با سخنان کارشناس برنامه استاد محمد کاظم کاظمی. ندانم مژده وصل که شد بر قفگن هوشم، که همچون موج از آغوشم برون می تازد آغوشم. بسد خورشید ناز